امروز بحثی که مخواستم اینجا عنوانش کرده بودم حزب و جامعه و حزب و جامعه است و خواستم از یه سری دوباره برگردیم به آناتومی چپ رادیکال. من حالا بعد توضیح میدم چپ رادیکال منظورم چی هست و منظورم چی نیست. به طور قطع منظورم خودمون هم هستیم، من نمیخوام راجع به شخص ثالث حرف بزنم، فقط یه عده آدم های دیگه ای که به ما مربوط نمیشن، ولی باز میخوام یه ذره وسیع تر بحث کنم که منظور چیه. هدف این بحث تحلیل آکادمیک و تاریخی و چپ از کجا اومد به کجا میره و به اصطلاح یه بحث نظری فقط نیست، اون بحث مهمیه، جنبه‌هایش رو جای دیگه بحث کردیم و هنوز جا داره بحث بشه، رگاه مختلف چپ از نظر به لحاظ نظری و به اصطلاح تاریخشون رو باز کردن. این بحث بر من شخصا یه بحث کاملا عملیه، بحثیه که معطوف به تغییره، معطوف به اینه که روی جنبه هایی از روی جنبه همه جنبه ها روی یک جنبه های خاصی از موقعیت چپ رادیکال نور بندازه و نشون بده که تلاش بکنه نشون بده که چپ رادیکال چرا ناموفقه در رسیدن به اهداف خودش. توی این بحث من زیاد قضاوتی راجع به اینکه اهداف خودش چقدر سوسیالیستی هست چقدر غیر سوسیالیستی نمی کنم، جای دیگه این بحث رو کردیم. راجع به مضمون طبقاتیش خیلی بحث نداریم شخصا اینجا امروز بحث ندارم، جای دیگه بحث کردیم بازم لازمه بحث بشه. ولی هر کدوم از سازمان‌های چپ رادیکال رو بگیریم با هر تعبیری بگیریم، شریک فدایی، راه کارگر، حزب کنجکارگری، ما حزب کنجکارگری عراق، هر کی جزوش بگیریم، اشرف دهقانی، گروه اشرف دهقانی، هر چی که فدای توتسکیستا، هر چی بگیری یه پدیده راجع به هممون مشترکه. اون چیزی که هدفمون رو گذاشته بودیم که رسیدن به اون سوسیالیسم یا اون سوسیالیسم به اون اعتباری که خودمون میفهمیم، هر کدوممون ممکنه خیلی با همم خیلی فرق داره این سوسیالیسم هایی میفهمیم، ناموفقیم، نرسیدیم. نه شریک فدایی تونست با موتور کوچیک موتور بزرگ را بندازه، نه جمهوری دموکراتیک خلقی درست شد، نه انقلابی در چند سال گذشته در ایران سازمان پیدا کرد، نه چپ به جای رسید، احمدی نژاد اومد قدرت رو گرفته. تو راجع به کیس عراق و ایران مفصل‌تر صحبت می‌کنم. تو عراق اسلامی‌ها دارن تاخت و تاز می‌کنن، کمونیست‌ها جایی رو نگرفتن، تو لبنانش همینطوره، تو اسرائیلش همینطوره، تو مصر، تو اینجا مصر، تو انگلیس، تو شما نمی‌بینی که نمی‌بینی چپ به هر اعتباری که خودش به خودش میگه چپ جایی رو گرفته باشه. سوال اینه چرا؟ خب جوابای مختلفی میشه بهش داد. حمله به اون کردن، نذاشتن، ما ضعیف بودیم، یا جواب مکتبی داده غیره که بهش اشاره میکنم. ولی بحث من اینه که این بحث امروز برای من جنبه عملی داره، به خصوص برای حزبی که بهش متعلق هستم، و اونم اینه که بگم این حزب اگه بخواد این دایره بسته، این سیکل بسته شکست پشت شکست، لشکر شکست خوردگان تاریخی حرفه‌ای دنیا رو ترک کنه که لااقل تو 80 سال گذشته جز شکست هیچی نصیبشون نشده، من جمله خود ما خودمون جدا نمی‌کنم، چجوری میتونه این دایره رو ترک کنه؟ آدم میتونه سرشو بندازه پایین، فکر کنه به افتخاراتش، فکر کنه آدم میتونه فکر کنه که من چه جانفشانی هایی کردیم که کردیم، ولی واقعیتش اینه که به اون جایی که میخواستیم نرسیدیم و صورت مسئله، و نمیتونیم بخشی از صورت مسئله رو به عنوان علت شکست میگیم. میگیم بورژوازی قویه، خب قرار بود ما بورژوازی قوی رو شکست بدیم، میگیم بورژوازی نمیذاره، غرب امپریالیسم فلان کار میکنه، بهمان کار میکنه، نمیذاره ما موفق بشیم. میگم خب قرار بود اگه اون میزاش که دیگه هنر ما چی بود این وسط؟ میگن که اختناق نمیذاره، میگم خب قرار بود علی رغم اختناق این کارو بکنیم دیگه، اگه اختناق نه تازه اختناق هم نباشه نتونستیم، تو انگلیس که اختناق نیست، تو کردستان عراق که اختناق نیست، چرا؟ و تلاشیه برای اینکه نه همه یه جواب، بلکه یک جنبه هایی از این قضیه رو روشن بکنه. و گفتم برای من شخصا بحث به شدت عملیه، بحث عاجلیه، بحث همه کساییه که دیگه نمیخوام عمرشون اینجوری صرف کنم، فکر کنم دارم وقتشون سر میاد و باید کاری بکنن تو این دنیا. تو فاصله 5 سال 6 سال گذشته بچه های کوچیک بالغ شدن، رفتن سر کار، آدم های زیادی کشته شدن، آدم های زیادی مردن. تو جنوب لبنان چند ده هزار نفر کشته شدن، یه مملکت به خاک و خون کشیده شد. همه اینا گذشت توی چشم به هم زدنی، در حالی که ما دو شماره نشریه دادیم، در حالی که ما یه بحثای برای خودمون کردیم، قانع شدیم یا نشدیم، تو دنیا واقعی بی تأثیریم. و این رو باید، این از مارکسیزم در نمیاد. مارکسیزم قرار بود علم تأثیر باشه، علم تغییر باشه. و اگه نمیتونیم تغییر بکنیم، باید اون وقت برگردیم جنبه هایش رو نگاه کنیم، روش تجزیه تحلیلش بکنیم و ازش راه حل عملی در بیاریم، برای اینکه یا به اصطلاح اون سنگایی رو، خط مسیرهایی رو نشون بکنیم بیاریم بیرون، که بتونیم اگه روش پا بذاریم از این دایره بسته، از این سیکل پوچ بیاییم بیرون و از یه جمعی که فقط برای خودمون داریم به اصطلاح تبلیغ و پرویج میکنیم بیاییم بیرون، واقعا دنیای بیرون رو تغییر بدیم. برای من شخصا این بحث این اهمیت رو داره در کنار بحث دیگه. در علاوه برای من این بحث لاغر از ذر خودم داره، یه جنبه تاریخی هم داره. به نظر من من شخصا مدافع رگی خاصی از مارکسیزم هستم و فکر میکنم که این رگه است، که رگه مارکسه و رگه لنینه، رگه ماتریالیزم پراتیکه و رگه انقلاب کمونیستیه، که منصور حکمت تو دوره آخر به اصطلاح فرمولش کرد و به اصطلاح تلاش میکرد برای اینکه راه رو باز کنه و این رگه از کمونیسم رو معرفی کنه و این رگه در مقابل بقیه رگه های موجود معرفی کنه. این بحث به علاوه یه جنبه تاریخی داره، به خاطر اینکه برمیگرد از یه نظرهایی برمیگرده به بحثایی که اولین بحثایی که منصور حکمت رو به عنوان یه شخصیت متمایز تو اتحاد مبارزان آورد جلو، اونم بحثای کندوره اول اتحاد مبارزان، بحثای تحت عنوان بحث سبک کار. به طور واقعی بس که تو به اصطلاح در منتخب آثار یه جلدی منصور حکمت که ما چاپ کردیم هست، همین بحثا هست. به طور واقعی اون مقطعیه که برمیگرده منصور حکمت به اصطلاح خطش متمایز میکنه و هویت جاییه که منصور حکمت از بقیه اعضای اتحاد رهبری اتحاد مبارزان یه هویت متمایز میگیره. اون بحث قبلش هویت متمایزی وجود نداره، همه یه جور حرف میزنه. و اون بحثی که ادامهش میرسه به بحث تفاوت‌های ما وقتی برمیگرده نگاه میکنیم، و اون بحثی که ادامه منطقیش برمیگرده و بحث میرسونه شما رو بحث کمونیسم کارگری. اون تا اون بحث برمیگرده میگه که چرا، چطور شد که ما تو انقلاب 57 شکست خوردیم. اون بحث سبک کاری نه، میگه چه شد و برمیگرده و روی جنبه ای از به اصطلاح حیات چپ توجه میکنه که اون وقت ما به عنوان مریخیگری مشهور شده بود، یه غیر اجتماعی بودن بحث اول کنگره اتحاد مبارزان. به نظر من از یه نظری این بحث برمیگرده به اون جنبه، به اون از اون زاویه دوباره میخواد نگاه کنه، حالا که اومدیم جلوتر، حالا اومدیم اون چپ رو و اون تلاشایی که دور 57 حالا و بعد از راستش بعد از شکست انقلاب اکتبر که سطح جهانی از اواخر دهه 20 قرن 20 1920 اواخر 1920 دیگه معلوم شد، تعیین تکلیف شد انقلاب روسیه وضعیتش، دنیا رفت توی به اصطلاح چپ دنیا رفت توی گردبادی که توی این دوره بحثای کمونیسم کارگری بعد تلاش کرد برگرده بهش نگاه کنه، بگه چه شد و چگونه این اتفاق افتاد. از زاویه مختلف بهش نگاه کردیم، از زاویه سبک کار بهش نگاه کردیم، از زاویه جنبشی بهش نگاه کردیم، از زاویه تئوریک بهش نگاه کردیم، از زاویه تئوری تشکیلات بهش نگاه کردیم، از زوایای مختلف این پدیده کمپلکس رو دستمون گرفتیم، از زوایای مختلف نگاهش کردیم، سعی کردیم تبیینش کنیم و سعی کردیم راهمون ازش جدا کنیم و حذر کنیم از به اصطلاح چاله هایی که سنتاً توش افتادیم. این بحث برمیگرده دوباره به بحث به این معنی برمیگرده دوباره یه بار دیگه بحثمون از اول از اون زاویه که اولین بار برگشتیم به موقعیت چپ نگاه کردیم، شد غیر عقیدتی به موقعیت چپ نگاه کردیم. قبل از این بحث‌ها بحث ما این بود که چپ ریویژیونیسته، چپ ریویژیونیست پوپولیستیه، از سر عقیده و از سر فکر تبیینش میکردیم. اولین جایی که فاصله گرفتیم از سر این که فقط از سر عقاید نمیشه توضیح داد، باید از سر یک عنصر جامعه رو واردش کنیم و به اصطلاح کنش و واکنش این سازمان ها رو با جامعه ببینید چه تا بتونی ارزیابی درستری داشته باشی. بحث سبک کار بود که داره برمیگرده اون چپ رو میذاره تو جامعه، میگه این چرا اینجوریه، چرا اینجوری کار میکنه، چرا نمیتونه با محیط اطرافش رابطه برقرار کنه، چرا همشون محصلن، چرا وقتی ارتجاع و بیورش میاره هممون رو تو خیابون میگیره بدون پشت پناه. اونایی که سال 61 و 62 تهران یادشونه که الان دیگه تو این جمع تعداد خیلی زیادی نیستن، چون خیابون میگرفتن آدم اعدام میکردن، هیچ از راه میرفتی میفهمی این چپیه، سر قرار اومده اون مجاهده، این چیه؟ با این سپاه پاسداران میگشت سارا را میامد مثل مرغ بی دست و پا اینا رو جمع میکرد و همه رو اعدام میکرد. چرا؟ اون سال اون وقت اون بود. سال این بحث برمیگرده به سال 61، بحث سال 61 ما که اصلا سبک کار چپ و این که دیگه ما ریویزیونیست بودن، اونا چرا توده یا این برای سرشون در نیمد، چرا کارگری هست این برای سرشون در نیمد، چرا بقیه که عادی تا چه چیه به ملیچی ها این برای سرشون در نیمد، چرا اونایی که تو جامعه یا چه ناسیونالیست های کرد و ترک و فلان این برای سرشون در نیمد، چرا فقط یه چپ رادیکالی که این ترکیب رو جمع کرده بود این برای سرش در اومد. این بحث اون وقت ما رو رسوند به بحث سبک کاری، این که این چپ رو بذار تو جامعه نگاه کن چجوری کار میکنه و بعد عنصر جامعه رو واردش کرد. اولین تلاش این بود که عنصر جامعه رو به من نه به من موقعیت عینی یک سازمان چپی رو وقتی میخواییم ارزیابی کنیم فقط از سر تفکرش نمیتونیم ارزیابی کنیم، تفکرش هرچی باشه باید بذاریمش تو جامعه که هست، بعد نگاه کنیم ببینیم با دوروبر خودش چجوری کنش میکنه، چجوری عکس العمل نشون میده، چجوری باند برقرار میکنه، چجوری باند برقرار نمیکنه و این پدیده رو ارزیابی بکنیم. و بحث سبک کار از این زاویه امروز که برمیگردیم به بچگی خودمون نگاه میکنیم، برمیگردیم به اون بحثا نگاه میکنیم، برمیگردیم متوجه میشیم که اولین تلاشی بود برای اینکه مارکسیسم رو از حیطه فقط تفکر، نقد فکری و ارزیابی و این تحلیل که گویا تاریخ جامعه تاریخ مبارزه مکاتبه در بیاره، بگی تاریخ جامعه تاریخ مبارزه جنبش‌های اجتماعی در اونجا جامعه عمل میکنه، باید بذاری که جامعه ببینی کی داره چیکار میکنه تو اون شرایط مشخص، تو اون جامعه مشخص این گروه مشخص چی رو داره نمایندگی میکنه. اگه این کار نکنیم وقت متوجه نمیشیم چرا مثلا شعارهای نب اونه تو بحث انقلاب روسیه یکم بیشتر راجعش صحبت کنیم، شعارهای نب که میگه که بورژوازی باید رشد کنه، توریسم دهقانی که تو انقلاب روسیه میگفتن دهقانا رشد کنن بتونن سود ببرن بتونن مازاد توریدشون رو پایشون نگه دارن، یه سیاست پرتلیه و ادامه کمونیسم جنگی سیاست بورژواییه. در اینکه نگاه کنید به عکس متوجه نمیشید چرا ملی کردن های خمینی سیاست بورژواییه، چرا به عکس اون چیزی که توده یا جماعت این که به طور کلی دولت کردن خوبه در اینجا سرمایه است، برای اینکه اون جامعه حرکت رو باید بذارید تو اون جامعه، تو اون مقطع مشخص، تو اون شرایط مشخص ببینید این با اون تو اون شرایط چه میکنه، وگرنه با نفس تاریخ عقاید نمیشه چیزی رو توضیح داد. در حال این ما رو برمیگردونه، میخوام بگم که از نظر من اون ما رو برمیگردونه به بحث به یه معنی به بحث‌های کنگره اول الفمنکاف دوباره، چون فکر میکنم که ترکی که تو از کنگره اول الفمنکاف به وجود اومد تو حزب کمونیست ایران و تو حزب کمونیست بعدن تو حزب کمونیست کارگری باقی مون، ترکی بود که از هم وقت به وجود اومد. امروز برگردیم، جالبه برای کسایی که علاقه دارن اگه برگردن امروز بحثای کنگره اول الفمنکاف رو بخونن میبینن طرفین بحث دارن همون بحثا رو میکنن، اگه برگردن بحثای کومله رو بخونن میبینن طرفین بحث دارن همون بحثا رو میکنن. تو حزب کمونیست ایران اون بحثا میکردن، امروز هم این بحث میکردن، اون بحثا باش توافق شد اون وقت برای اینکه خط چپی که اون وقت بود یه شکست خورده بود تو انقلاب 57 و بحثی برای کردن نداشت و این تئوری‌ها براش ابزار منسجم کردن تشکیلات، ابزار دوره هم جمع کردن لااقل یه راهی نشون میداد، اینسترومنتال بود براش قبول کردن، یوتیلیتیش براش مهم بود تا تا اینکه اصالت خود بحث رو به محض اینکه ناسیونالیسم کرد خورجه پیدا کرد که دولتی بگیره جایی رو تصرف کنه، اون تیکر زد بیرون، به محض اینکه فضا باز شد در اینکه حرفای حقاروتی سال 57 دوباره تکرار کنه، یه تیکه دیگه زد بیرون. همون هم با همون عکساشون رو بگیری، مقالات امروزشون رو بذاری کنار مقالات 25 سال پیششون، همونا رو بگه. به این معنی دارم میگم که این از نظر تاریخی برای ما، این برای من شخصا یه بازگشت تاریخی، یه بازنگری تاریخی به کل پروسه تشکیل حزب کمونیست ایران که بخشی ازش من افتخار شرکت درش داشتم و پروسه تشکیل حزب کمونیست کارگری ایران که افتخار شرکت درش داشتم و جایی که امروز وایسادیم و پروسه که حزب عراق توش درست کرده که باز افتخار شرکت درش داشتم، برگردیم به این پروسه ها یه بار دیگه نگاه کنیم و خودمون بزنیم تو متن اوضاع جامعه و ارزیابی بکنیم. منظورم از چپ اینجا برمیگردم به اینکه منظور اینجا گفتیم آناتومی چپ رادیکال، بخوام ببینم منظور از چپ رادیکال چیه. ببین من منظور از چپ رادیکال هر کی به خودش میگه چپی و اینا نیست، منظور از چپ رادیکال یه رگه خاصی از چپیه، چپیه که در انعکاس به گردش به راست انقلاب روسیه و تثبیت حاکمیت استالین اساسا و چرخیدنش به ناسیونالیسم و تثبیت ناسیونالیسم به عنوان برنامه عمل دولت سوسیالیستی و ناسیونالیسم روس در انعکاس به اون شکل میگیره. چپ رادیکالشون تروتسکیستا یه اولین رگه هم که میزن کمونیسم چپ که همون وقت روسیه میزنه بیرون، کمونیست چپیا تو آلمان تو روسیه شکل میگیرن، بعدن چپ نو میاد، مکتب فرانکفورت و چه میدونم مارکوزه و این داردسته چپ نویا، چپ ایتالیا اینا سابقه شون از ما چیستره و چپ های بعدن جریانه چریکی تو آمریکای لاتین و بعد خاورمیانه و اروپا و ژاپن و آلمان و همه نبودن، بریگاد سرخ بود، نمیدونم خیلی از اینا بودن و بعدا ایران خط سهش، خط چهارش به قول اون وقتا که میگفتن خط سه، خط جریانی بود که حتی چریک بداییش خط که در مقابل به اصطلاح توده‌ای اومد وسط و خودشو مطرح کرد و جریانی مثل راه کارگرم با یه فاصله از به اصطلاح یه آفسپرینگی از حزب توده به عنوان یکی که متمایز منطقه تون چارچوب و کلی کنزم اردوگاهی پا به عرصه وجود گذاشت، ولی به هر حال یه نوع رادیکالیزم، یه جور فاصله گرفتن رادیکال از سمت چپ از بستر اصلی کمونیسم دوره بود. از نظر من لااقل این بحث من شامل توده‌ای نمیشه، اونا نه چپ رادیکال بودن و نه این بحث شامل اونا میشه، اونا اتفاقا یه روانشناسی و یه سنت دیگه ای هستن. این بحث شامل جریان ناسیونالیستی کرد و غیر کرد و ترک و اینا نمیشه. اتحادیه میهنی اون وقت کتاب جلال طالبانی کتاب ماو توضیح میکرد، به خودش ماویست میدونست ولی ربطی به این بحث نداره، به خاطر اینکه حتی به جنبش ماویستی تعلق نداشت. ناسیونالیسم کرد هم وقتش هم ناسیونالیسم کرد بود و خود جنبش ماویستی هم از این بحث جداست، چون اون هم یه رگه دیگه هست. من بخش رادیکال مدرن شهری سمت چپی که از بستر اصلی کمونیسم که اون دوره توسط به اصطلاح اردوگاه روسیه نمایندگی میشه، چین هیچ وقت اینو نمایندگی نکرده، همیشه خلق بود و ضد خلق بود و همیشه به اصطلاح اون رگه کارگر صنعتی رو هیچ وقت تو اروپا به خودش کمونیسم چینی جلب نکرد، همیشه روشن فکرهایی که این پاریس می اومد اون سالا همه از این لباسه ماهو پوشت و خیابون ارمک بود، یه ارمک های آبی می پوشیدن تو خیابون باشه راه می رفتن، همه هشش می زدن چیز رو از این کارا می کردن، دهمان مارکسیست که همین پیکادلی سکوه پر بود اصلا نمیشد را بریم، عباس مارکسیستا نشسته بودن اونجا و همان لباس چینی تنشون. منطقه من منظورم اون رگه نیست، منظورم رگه شهریتره، رگه مدرنتره، رگه یه جوری یه تماسی با کارگر صنعتی تر داره، به یه معنی سوسیالیست داره و مثلا که چپ این ماجرا قرار میگیره. گفتم این چپ یه تاریخی داره، وقتی برمیگردیم نگاه میکنیم میبینیم که مثلا فرض کنیم که یه دورهایی هست به طور مشخص جریانه اصلی مارکسیسم بهش میپردازه، مثلا فرض کنیم که برمیگردیم اونایی که بحثایی که اینجا داشتیم راجع به انقلاب روسیه رو تعقیب کردن یا در یادشون هست، تو اون وقت ما یه بحثی راجع به این که چجوری این چپ رادیکال منطقه تو انقلاب روسیه تو خودش بیشتر در قالب قبل از انقلاب روسیه خودش تو قالب نارادیکا جریانه اون سمت چپ نشون میداد و خودش به اصطلاح فرموله میکرد چجوری در افتادن و نقد شد و کنار رفت و غیره. منطقه بعد از انقلاب روسیه ما باز دوباره شاهد عروجشون هستیم تو قالب اپوزیسیون چپ، تو قالب حتی تو قالب لوکزامبورگ، تو قالب کمونیسم آلمان، تو قالب اسپارتاکیستا، تو قالب حتی اتفاقاتی شبیه کرونشتاد، شورش کرونشتاد تو دوره بعد از انقلاب، بعد از پیروزی انقلاب و اینا هستن. منتها اینا تو به اصطلاح حاشیه جامعه هستن، حاشیه اتفاقات هستن، تو اتفاقاتی که راجع به اصطلاح حول و حوش صلح برست‌لیتوفسک که تو صلح بین آلمان و روسیه که در رد کردن اونا کمونیسم چپ هست که اینا رو محکوم میکنه، میگه باید رفت جنگ تا پیروزی باید جنگ کرد و باید انقلاب جهانی میشه و از این صحبت های اینجوری که اینا حضور دارن تو اون دوره. منتها خاصیتی که دارن این که حاشیه اتفاقاتن و بستر اصلی، بستری که اون روز بلشویکاتش تشکیل میدن و حزب کمونیست به اصطلاح روسیه است، حزب کمونیست بلشویک روسیه است که این بستر اصلی چپ رادیکاله. ما به ازاش جای مختلف شروع میکنه شکل گرفتن و عمل کردن اینا برمانه. و وقتی که تو بقیه اروپا به اصطلاح چپ رادیکال از بستر اصلی سوسیال دموکراسی شروع جدا میشه، قبلش میره توی این کوز به اصطلاح کوز اوترا چپ، چپ رادیکالی که امروز ما داریم بهش میگم مثل کمونیسم آلمان، که اون وقت لنین ها باشون بحث دارن تو بحثایی که میخونیم راجع به فرسمون، به خصوص نوشته مثل بیماری چپروی یا بحثایی که اون داره لنین میکنه با این چپه، با این چپیه که از به اصطلاح به این شکل غیر اجتماعی که بعدا راجع بهش صحبت میکنیم، به این شکلی که پاش به زمین نیست و فقط قافیه پردازی چپ میکنه، جمله پردازی میکنه و چیزایی میگه که اصلا معنی نداره به طور واقعی، حتی خودش دنبال معنی کردن عملیش نمیره، فقط یه مراسم تکراره، یه مراسم مثل این درویشا که دور هم جمع میشن و هی یه شعارهایی رو برام تکرار میکنن حال میارن، اینا جمع میشن و با هم یه ذکری میکنن به اصطلاح. یه سوسیالیست برایشون این نقش رو داره، نشأه است تا تایید جنبش واقعی تغییر. و لنین اینا رو خیلی بیرحمانه مورد نقد قرار میده. وقتی برمیگردی میبینی اختلافاتی که تو مثلا تو چپ روی باشون بحث میکنه، اینی که چرا باید مثلا تو دوره هایی باید رفت تو کنگره های ارتجایی، چرا نباید رفت، سیاست ما در رابطه با اتحادیه کارگری تو اروپا غربی چیه، چرا نباید تحریم کرد، همه را از این به اصطلاح افراطا داره باز میزنه توی شهر تو اون شهر. در حال این چپ تاریخی داره، منتها بعد از اتفاق بعد از رویدادهای انقلاب روسیه و به خصوص تصفیه استالین، این چپ میشه تا اون وقت حاشیه بود، این چپ میشه تنها پیغام آور آزادی و برابری آرمانه انقلاب روسیه، آرمانه کمون پاریس، آرمان انقلاب سوسیالیستی، کسی دیگه ای نیست. بلشویک ها که رفتن دارن اردوگاه کار درست کردن و اصلا هر کی به اصطلاح اون آرمان ها رو به یه درجه، آرمان برابری آدم ها، آزادی خواهی رو نمیده، به کتش نمیده که آدم ها رو میتونی بری اینجوری مرج اعدام بکنی، یا مثلا فرض کن که پروژه صنعتی کردن روسیه به قول اون وقتی میگفتن به قول شیوه اهرام ثلاثه، مردم مثل لشکر بیگاری بیاری کارخونه بسازن، خب ساختن ظرف 10 سال روسیه آنچنان تحرک، آنچنان تغییری کرد که هیچ وقت دنیا تو تاریخ بشر بی سابقه بود. ظرف 10-15 سال یک کشور عقب مونده‌ترین کشور اروپا تبدیل شد به لحاظ صنعتی یکی از پیشرفته‌ترین کشور اروپا. من تا عین پروسه انکشاف سرمایه‌داری تو انگلیس، داستان عرق جبین، داستان بدبختی، مرگومی، گرسنگی، سرکوب یه بخش وسیعی از جامعه بود که این هزینه رو پرداخت کرد. خودشون بهشون گفتن انباشت اولیه سرمایه، انباشت اولیه سوسیالیستی، که این بحثاشو یه جا دیگه کردیم. به هر حال با اون اتفاقات که افتاد و با موجی که از دیگه آخراش محاکمات بخاری مزین و گیف و همه اینا و بعد هم شد ترور تروسکی، اصلا چپی که جامعه اینجوری نمایندگی میکرد به کلی دیمورالایز شد، به کلی به اصطلاح چیزش از دست داد، اصلا بی هدف شد، اصلا به اصطلاح بی قطنما شد، روحیاش از دست داد و جرأت و شهامت این که وایسه و از یه آرمانی رو دفاع کنه از دست داد، رفت تو راک خودش. جامعه اتفاقات بزرگترین اتفاق تاریخ بشری که انقلاب روسیه بود تو اون زمان به عکس این پدیده چپ تبدیل شده، این پدیده چپ رو برد تو خودش، در اون گراش کرد به یه معنی و برگشت به خودش. دیگه جاهایی که مثل اختناق هم بود، حالا بحث مناطقی هست که اختناق بود شبیه ما تو ایران یا کشورهای شبیه کشورهای اختناق زده استبداد زده مثل ایران و عراق و نمیدونم کشورهای اون بود که اون اختناق بود که بعدا راجبش نقش اختناق رو صحبت میکنم. اونتا تو اروپا که اختناقی نبود که، تو اروپا روزی که مامور، من شنیدم بعد من روزی که مامور تو پاریس 1,000,000 نفر رژه رفتن و با سود سود انترناسیونال زد، ولی چپ نتونست هیچ کاری بکنه. چپی بود رفت تو خودش، چپی بود رو کرد درون خودش، وقتی برمیگشت به جامعه حرف میزد در مقابل بورژوازی به شدت آسیب پذیر بود، در مقابل بورژوازی مقهور بود. حساب بکنید سرنوشت بردگان بعد از شکست قیام اسپارتاکوس، شرط مندم وضع اونها هم همینجوری بود. یه روحیه برای کسی نموند که از زیر صلیب اسپارتاکوس حالا دوباره زنده باید قیام بردگان بگه، نیست. و چپ اون دوره اینجوری شد. تأثیرات به اصطلاح شکست انقلاب روسیه و تأثیرات تحولات روسیه تو جنبش آزادی خواهی و برابری طلبی اینقدر عظیم بود. و کتابای مال اون دوره رو میخونیم، خیلی از کتابایی که مال اون دوره رو بخونیم، برگردیم بخونیم، میبینیم که چه افسردگی عظیم اجتماعی، فردی نیستا، فردیش هم به کنار، ولی افسردگی اجتماعی توی قشری از جامعه رو وجود اومده، ناامیدی از اینکه نمیتونه و رو کردن به خودش. اختناق توی جاهایی که یه شبیه جامعه ایران دیگه اینو دوبله کرد، اختناق این یا چند برابر کرد، به خاطر اینکه شما دیگه ناچار بودین عقایدت رو مخفی کنین. اختناق باعث میشه که شما نتونین برین به جامعه وصل بشین. این اضافه شد به عنصری که تو غرب هم که اختناق نبود، بازم این چپ از جامعه کند، این چپ رفت تو خودش، شروع کرد با خودش حرف زدن، شروع کرد از خودش به اصطلاح تایید گرفتن، بخش‌های مختلفش با هم بحث کردن، بخش‌های مختلفشون از خودشون تایید گرفتن و کاملا یه شکل درونگرا و فرقه‌ای به خودشون گرفتن، رابطه‌شون با جامعه قطع میشه. و این روانشناسی خاصی رو به وجود میاره، روانشناسی خاصی وجود داره. این بحث من تو این بحث هدفم نگاه کردن به معنی طبقاتی یا معنی سیاسی این چرخش یا این اتفاق نیست. اینو یه جای دیگه ما بحث کردیم راجبش، شخصا منم بحث کردم که چجوری اثر جنبش ها اتفاقا باید نگاه کنید، چه این جنبش ها چه کار میکنن تو جامعه، چجوری جنبش پرولتاری در مقابل جنبش به اصطلاح بورژوایی قرار میگیره و چجوری ما به ازای این تقابل جنبش های اجتماعی تو احزاب باستاب خودش رو پیدا میکنه. اینجا من بحثم این نیست، بحثم اینجا برمیگردم به یه جور، اگه بتونم بگم، به یه جور روانشناسی اجتماعی، سایکولوژی اجتماعی. فرض کنیم که بذاریم کنار که همه اینا هر کی راجب سوسیالیسم همه شون هر کی چیه و قضاوتی نداریم راجب، ولی به عنوان یه آدمی که بیرون از این جنبش وایساده به این آدم ها نگاه میکنه، قضاوتی روی نوع سوسیالیسمشون این که جنبش هاست چیه اینا نداره. میخوام بگم این بحث آلترناتیو بحثایی که قبلا خود ما اینجا کردیم نیست، یا منصور حکمت یا لنین یا مارکس کرده نیست، بحث از یه زاویه دیگه، از یه زاویه روانشناسیه و یه از یه زاویه رفتار اجتماعیه که این چپ اون وقتی برمیگردیم بهش نگاه میکنیم، میبینیم که این چپ یه جور رفتاری داره، یه جور منشی داره که بین همشون مشترکه. مهم نیست به کدوم رگه تعلق داریم، یه جور اخلاق، یه جور منش اجتماعی، یه جور برخورد به تاکتیک، یه جور برخورد به استراتژی، یه جور برخورد که وقتی میذاریم کنار هم متوجه میشین مثلا خیلی وقتی ما که به نظر خودمون ما ایزه حکمتی است که به نظر خودمون خیلی فرق داریم با بقیه، باکی لابد فکر میکنه خودش خیلی با بقیه فرق داره، هر کم خودش فکر میکنه خودش خیلی بهتر از بقیه است. ولی ما که فکر میکنیم خیلی بهتر از بقیه هستیم، وقتی یه ذره فاصله میگیریم خیلی از رفتارات شبیه بقیه هست، خیلی از داده های روانشناسی رفتار شبیه بقیه هست، عکس العملت به اتفاقات. اگه مگه آگاهانه هی برگردی به خودت، هر دفعه میخوای تصمیم بگیری یه بار به خودت شک کنی، بگی که این تصمیم درسته که من دارم میگیرم، آیا این موضوع درسته، و یا نه بری کنی همینجوری بره جلو مثل بقیه هست، هر اتفاقی میفته من ممکنه انشامو بهتر باشه یا به لحاظ تحلیلی مارکسیستی به نظر خودمون بهتر بنویسیم یا تیزتر باشه یا هرچی باشه، ولی رفتاری که اون به صورت تکونی که اون تشکیلات میخوره خیلی شباهت داره به بقیه، خیلی متهم هم. میخوام بگم که صرف نظر از ایدئولوژی، صرف نظر از نظر، صرف نظر از تفکر که اونا با هم فرق داره، باید از اون نظران قضاوت کرد، باید از به خصوص باید از سر جنبشی این حرکت ها، جنبش های اجتماعی حرکت مورد قضاوت داد، هنوز جا داره به عنوان یه پدیده روانشناسی اجتماعی به این موجودیت نگاه کرد. و اتفاقا وقتی نگاه میکنیم تو جامعه از سر این روانشناسی اجتماعیه که با ما دور میشن یا با ما نزدیک میشن، خیلی جا رم میگیم یا جذب میکنیم یا از خوب و فاصله میگیریم یا جذابیم یا بیتفاوتیم برای مردم یا کاری میکنیم یا نمیکنیم. از این سر من میخواستم به این نگاه کنم. ولی در حال این نقشی داره. ببینید ما اتفاقاتی رو پشت سر گذاشتیم که قسمت اول بحثم یه اشاره بشم، اتفاقاتی رو پشت سر گذاشتیم که باید یه بار برگردیم به خودمون از خودمون بپرسیم چرا. ببینید کس موضوع ایران رو بگیریم، ایران خب انقلاب 57 به جای خودش، انقلاب 57 شد، یه عده‌ای به قول رانسیگان اومدن با داستان خر دجال مردم بردن، این 60 میلیون نفر رو بردن. ما که پیغمبران حقیقت بودیم حتمون هیچ در روی نداشت، آخوند سر محل میمد ملت متشکل میگه سینه زنون میبردشون انقلاب بهشون میکرد، ما کاری از دستمون بر نمیمد، داره که ما حقیقت رو داشتیم میگفتیم، اون دروغ داشت میگفت. بهترین آدم های اون جامعه رو جمع کردیم، بعد که حمله کردن، بعد از که تهران از دستمون در آوردن کردستان سنگر بستیم. آدمایی که با شعار زنده باد سوسیالیسم رفتن تو لوله مسلسل سپاه پاسداران هزاران تاش، تعدادی از ما که اینجا جون به در از تهرانش جون به در بردیم، رفتیم اونجا هم از اونجا هم جون به در بردیم، معدودی هستیم که جون به در بردیم. شما چجوری میتونیم بگیم این آدم سوسیالیست نمیخواست وقتی که با زنده باد سوسیالیسم میرفت لوله مسلسل یارو رو میگرفت از سنگش میکشید بیرون؟ بهترین آدم ها، انتلکترین آدم ها، پی تحصیل کرده ترین آدم ها، بهترین بخش طبقه کارگرش، بهترین بخش زحمتکشانش، بهترین بخش اون جامعه رو آوردیم، طرف مقابل یه در به زور آورده بود سربازی ها و ما رو پاک کردن، ما رو کردن بیرون. این اتفاق بزرگیه، این دیگه با عقاید نمیشه، با یکی توطئه کرد گویا توطئه انگلیس بود سر ما رو کرد زیر آب و نمیدونن ما، اینا ور نمیداره. آدمی بخواد با خودش صادق باشه، با خود برگرده نگاه کنه، باید از خودش بپرسه چرا و چرا اون وقت کسایی که اون دور یادش نمیتونه این بحث اون وقت اومد و راجبش صحبت شد. ببینش دو خرداد شکست اخیرترش دو خرداد شکست خورد، ما تلاش زیادی کردیم که ثابت کنیم دو خرداد به جایی نمیرسه، باید افتخار کنیم به این که نقش داشتیم تو شکست دادن دو خرداد. دو خرداد یکی دیگه شکست داد، دو خرداد شکست خود تاز انقلاب کو، چرا ما حاصل شکست دو خرداد شد احمدی نژاد، چپ کو، انقلاب کو، ما نگفتیم انقلاب میشه کو، چرا ما وضعمون اینجوریه، چرا راست الان قدی تره، میشه هزار یه دونه تئوری آورد، آمریکا اومد بحران هسته‌ای رو انداختن، نمیدونم جناح راست اینجوری کرد اونجوری کرد، ته قضیه ما میبایست که علی رغم همه اینها انقلابی رو سازمان میدادیم، کو این انقلاب، میخوام بگم اینا باید فکر کردش. ببینین عراق، کردستان عراق ما اتحادیه کارگری داشتیم، شورا داشتیم، ما داشتیم، داشتیم، همه اینا رو داشتیم، هزاران نفر دور ما بودن. و باور کنید تو بدترین شرایطی که کردستان عراق باش، هیچ وقت حتی سال شبیه سال 59 60 ایران هم نشد، تهران هم نشد، هیچ وقت شبیه اونجا نشد. هنوز هم میشه رفت به عنوان کمونیست گشت تو خیابون، هنوز میشه نشریه پخش کرد، هنوز میشه کتاب رو که تو ایران دیگه از سال 56 نمیشد این کارو کرد. و ما رو سرکوب نکردن، اتحادیه کارگری رو از دستمون در آوردن، کارگرا ما رو ترک کردن، رفتن به ناسیونالیستا پیوستن، زنان ما رو ترک کردن، رفتن به ناسیونالیستا پیوستن. چرا؟ مگه ما پیشتاز مسئله زن نبودیم تو کردستان عراق؟ مگه رهبران جنبش زنان، مگه اعضای امروز در دفتر سیاسی رهبری ما نیستن؟ چرا این اتفاق افتاد؟ ما و مقتدی سلج با هم به عنوان دو موجود ناشناخته وارد شرایط بعد از جنگ اشغال عراق شدیم تو بغداد. همون روزش هم گفتیم، اگه بچه های حزب خونسا کارگر عراق شد یادشون باشه، گفتیم ببینیم مقتدی سلج داره وارد میشه، ما هم وارد داریم میشیم، هر دوتا ما ناشناخته ایم، ببینیم کی میبره، مقتدی سلج اونجاست ما اینجاییم. چرا؟ مقتدی صدر نباشه مردم عراق یه جور دیگه زندگی میکنن، خوب و بدش کار ندارم، اصلا فرق معلومه، میدونم شاید بهتر زندگی کنم، ولی ما نباشیم من مطمئن نیستم خیلی فرق بکنه. مثلا چند نفر اگه ما نباشیم، چند عراق 20 میلیون جمعیت، 20 میلیون چقدر جمعیت داره؟ 20 میلیون جمعیت داره، 26 میلیون جمعیت داره، نصفش زنن دیگه. اگه ما نباشیم و سازمان های تابع ما نباشه، چند نفر زن بدتر میخوابن، زندگیشون بدتر میشه، حرمتشون میاد پایین و یا اتفاق میفته؟ چند نفر ما نباشیم مثلا کردستان عراق اتفاق خاصی میفته؟ میدونم یه چیزایی بسته میشه، ولی تو زندگی روزمره آدم، طبقه کارگر اونجا دستمزدش میاد پایین ما نباشیم، تو تهران میاد پایین دستمزدش اگه ما نباشیم؟ یا از دست دادیم این فرصت ها رو، هنوز هم داریم از دست میدیم. انگلیس، این فقط داستان ما نیست، انگلیس این ورکر لیبرتی هست، اینجا خودش رو خیلی مارکسیست میدونه، چی کار دارن میکنن؟ یا SWP رفته از دیگه از فرد چپ بودن رفته از اسلامی ها دفاع میکنه. زندگی آدم عوض استبریفی باشه بهش بگن خب تو شما چه ماحصلی برای مردم مثلا فرض کن لوتون داشتین؟ لوتون اینجا یه شهر تو انگلیس که قدیما مرکزش یکی از مراکز کارخانه واکسال بود و طیف وسیعی طبقه کارگر اونجا بود و کارگر صنعتی بود. کارخانه واکسال تعطیل شد، کارگرها بیکار شدن، منتها کارگرها چپ نشدن، مارکسیست نشدن، استبلیپی هم بود، شیخ اسلامی هم بود، همه کارگراش ریش در آوردن. الان کدای اسلامی تو لوتون از افغانستان بدتره، خودشون میگن بدتره. چرا؟ کسی اختناق کرده بود، کسی جلو استبلیپی رو گرفته بود؟ نه، حالا همه انحرافاتش درست، همین که آقا جان اینه که میگه که کار اینه، سرمایه اونه، آدم استثمار نباید بشه، خوشبختی اینا رو داره میگه دیگه، حالا به زعم خودشه که من هم فکر میکنم پرت و پلا میگیم. ولی چرا اون حرف تو لوتون نمیبره، حرف شیخ حمزه میبره؟ این هون کست این گرفت افغانستان اومد یه چشم از دست داده، یه دست شما از یه قلاباز این شده رهبر مردم، رهبر کارگران لوتون، لوتون شده یه جایی مثل نمیدونم قندهار چه میدونم، یه میشه توش را رفت، پاپ توش پیدا نمیشه. باور میکنین لوتون توش پاپ پیدا نمیشه؟ تو خیابون بگردی پاپ سخت گیر میاد تو لوتون. میگم چرا؟ مگه حرف حق نمیزنن؟ مگه تروتسکیست ها اینجا نمیگن آزادی خوبه؟ مگه نمیگن برابری انسانی خوبه؟ مگه نمیگن زن باید آزاد باشه؟ چرا زنی که تو لوتونه قبول میکنه، مقنعه میکنه سرش، ولی حرف برابر ساپروجت انگلیسی رو، چپی انگلیسی رو قبول نمیکنه؟ چرا؟ اختناق هست؟ اینطور نیست، اختناقی نیست، باید داشت این پدیده را از یه زاویه عمیق‌تری نگاه کرد. فرانسه، رفیق ما از فرانسه اومده میگه که شما از کادراتونو برسید فرانسه یاد بگیرن که بیان تو فرانسه تبلیغات کمونیستی بکنن. شما چرا فارسی یاد نمیگیری؟ تو خودت چته؟ چرا خودت نمیری؟ میگه ما هر چی حرف میزنیم هیچکی رو به خودمون جلب نمیکنیم. واقعیت دارم میگم. رفیق فرانسوی ماست. خیلی هم خودشو کمونیست میدونه. واقعا هم زحمت میکشه، آدم شریفیه. باید طبق کارگر اونجا خون رگش حاضر بزنه. ولی اینکه من نمیتونم همسایم رو قانع کنم، خود همسایم نمیتونم تأثیر بزنم. شما بفرست رفیقتو که خیلی وارده بیاد. حالا رفیق ما تو همسایشون نمیتونه خیلی تأثیر قرار بده، ولی همسایت رفیق ما رو بیاد که فارسی به زور حرف میزنه بیاد فرانسی یاد بگیره، همسایه اونو کمونیست کنه. این چپ بهش میگن بابا ای بابا چه دنیایی شده، چپ فرانسه به ما داره میگه از جان سوم بریم براشون کمونیسم بگاییم. نماردیم و دنیایی رو دیدیم که واقعا چپ اروپاش اینجوری شده. میخوام بگم که مسئله دسترسیه. چرا اینطوری هستیم؟ فقط از سر عقیده نمیشه توضیح داد. اگر ما تو کردستان عراق غیر از انسانیت، غیر از نجابت، غیر از برابری، غیر از اون چیزی که انسانی، چیز دیگه رو تبلیغ کردیم؟ واقعا نکردیم. جنگ کردیم با اتحادیه میهنی تو کردستان و عراق درست به خاطر دفاع از آزادی. ربوار احمد هنوز فتوای قتلش توسط ادهم بارزانی بالا سرش آویزونه به جرم اینکه اسلام توهین کرده. چرا؟ علی‌رغم اینها مگه ما کم از کارگر دفاع کردیم؟ مگه ما شورای کارگری نداشتیم؟ بابا اتحادیه میهنی از دستمون در آورد، واقعا در آورد، هیچ کیم سرکوب نکرد، کارگر برد. دلیل بردنش چی بود؟ کارگر دید اونجا امورش بهتر میگذره، بالاخره اون یه اضافه حقوقی بهش میده، ما هی میبریمش تو خیابون بهش فوقش تظاهرات میکنیم، داخل شب دوباره گرسنه میره میخوابه دیگه. بالاخره دلیلش هرچی هست دارم میگم که اون اتحادیه میهنی کار میکنه و نمیکنه. و تازه میهنی من قبول ندارم، میدونم با ما جنگ کرد، رفقای ما رو کشت، ولی قبول ندارم سیستماتیک ما رو تو کردستان عراق سرکوب کرد. تو کردستان عراق همیشه ما آزادی داشتیم، هر حرفی دوست داشتیم بزنیم، رادیو داشتیم، اسلحه داشتیم، نیروی مسلح داشتیم، فردا تلویزیون داریم. میخوام بگم که اینا وقت ما را امروز تو شرایط جامعه ایران در مقابل یه مصاف گنده، یه صورت مسئله گنده، من هر دفعه هر کدوم از ما لاغت صبح چشم باز میکنیم میگیم نکنه دوباره ما اینجوری بشیم. آخه اینکه عمر نشد ما هی بریم و بیایم هی یه مش آدم انگل عقب مونده بیشعور ارتجایی بشن رئیس جامعه، مقدرات بشر عصر ما رو رقم بزنه. روز خمینی بود، امروز نمیدونم شیخ نصرالله است، چه میدونم احمدی نژاد اومده. اینقدر پدیده آف بود که هیچکی فکر نمیکرد احمدی نژاد رئیس جمهور میشه و اگه بشه یه هفته بعدش دووم میاد. ما انصافا تنها کسی بودیم گفتیم بابا میشه، این خیلی شانسش از رئیس جمهور بشه، چون به خاطر اینکه روی حرکت پایین‌تر تو جامعه سواره، اینطوری نیست که کسی توطئه کرده کسی دیگه رو بیاره سر کار. به هر حال این صورت مسئله‌ای که میخوام نگاه کنیم بهش، امروز میخوام بهش نگاه کنیم و میخوام روی اینا تاکید گذاشتم که بگم برای من شخصا فکر میکنم برای این بحث هدفش اینه که یه رای جلو ما بذاره و به نظر من تأثیری باید بذاره رو آینده حرکت ما و آینده حرکت کمونیستی ما، چه تو ایران چه تو عراق چه جای دیگه. گفتم که از به این صورت مسئله موقعیت چپ میشه از سر تاریخی نگاه کرد، میشه از سر عقیدتی نگاه کرد. گفت که این مارکسیستی بود نبود، اینجاش کرد بود اونجاش غلط بود، این میشه اثر جنبشی نگاه کرد. کردیم این کارا رو جای دیگه، اثر جنبشی نگاه کرد که به نظر من جنبش اون چیزی که چپ سنتیه تو ایران یه جناح چپ ناسیونالیسم ایرانی بوده، سنتا همیشه بوده، زمان قبل از جمهوری اسلامی ناسیونالیسم ایرانی اساسا شرق زده بود، آل احمدیست بود، ضد امپریالیست بود و چپ ایران حول اون سازمان پیدا کرد و تمایز جناح چپ رادیکال اون بود، از چریک فدایش بگید تا بقیه همه. آرماناش وقتی نگاه میکنی به عنوان یه جنبش اجتماعی، جنبش سمت چپ، جنبش ناسیونالیستی ایرانه. و امروز که به یوم جمهوری اسلامی شرق زدگی شکست خورده و آبروی براش نمونده، کل ناسیونالیسم برگشته به سمت راست، به سمت غرب دوباره. ناسیونالیسم ایرانی قبل از جمهوری اسلامی، قبل از سال 48 و اینا، 1348 اینا، همیشه غربگرا بود. از جنبش مشروطه نگاه کنید، جنبش کرواته، جنبش کرواته، جنبش کنار زدن مذهب، جنبش آخوندزاده است، جنبش ملکم خان، آدم های اصلیش اینا هم جنبش های غرب از تمدن اومده، فرنگی هم قانون اساسی ایران را از رود قانون اساسی فرانسه کپی زدن. جنبش به شدت غربگراییه. توی تحولاتی که امروز مورد بحث ما نیست، در سال 48 برمیگرده میخواده تو به سال یه شاخش، نه همش یه شاخش برمیگرده میخواده تو اپوزیسیونش، میره توی موقعیت شهرزاده و آل احمدیست و اسلامی و شریعتی و بنی صدر و مجموعه این نهضت آزادی. تو جبهه ملی هم نهضت آزادی دست بالا رو پیدا میکنه به نسبت بقیهشون. ولی به هر حال به یوم جمهوری اسلامی ناسیونالیسم ایرانی دیگه تماما برمیگرده به سمت غرب. الان برگشته به سمت غربگرا شده دیگه، گنجی هم حتی غربگرا شده دیگه، کل ماجرا. و این انعکاس شد که چپ هم گذاشته. و به نظر من چپ امروز اونجیه یه تیپی از همون چپ کهنه که هنوز تو سنگر آل احمدیش مونده، که اونا دیگه واقعا دیگه پوسیدن جایی ندارن برن، اصلا حتی با خودشون هم دیگه نمیتونن حرف بزنن و راه به جایی ببرن. تو یه تیپ وسیع‌تری مثل ازو کنسکاریایی که به نظرم اساسا این جناح چپ جنبش ناسیونالیستی پروغرب ایران رو نمایندگی میکنن، جناح چپشون نمایندگی میکنن، با اون اعتبار که اون وقت چپای ایرانی جناح چپ اپوزیسیون پشت شرق زده رو نمایندگی میکنن. ولی به هر حال میگم از این سر ما راجبش صحبت کردیم، تو جلسات دیگه بحث کردیم، نوشتیم، متون زیادی هست. من امروز از این سر نمیخوام بگم، از این سرم میشه تبیین کرد و راجبش صحبت کرد، از سر جنبشی میشه راجبش صحبت کرد. منطقا اینجا میخوام از سر روانشناسی اجتماعی رابطه این چپ با جامعه، از سر رفتار اجتماعیش و از سر برخوردش به این جامعه و چجوری با جامعه کنش میکنه، کنش و واکنش میکنه، این مسئله صحبت بکنم و به اون بپردازم. اینا به اصطلاح یه روانشناسی اجتماعی رو راجبش صحبت بکنیم.